صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
خوشحالیم که باز میتونیم مطالبی رو درباره خدا به شما عزیزان بگیم. انسان جدا از کتاب مقدس نمیتونه از طریق تحقیق یا استدلال خداوند رو به درستی بشناسه. چون کتاب مقدس تنها منبعیه که اطلاعات 100% صحیح درباره خدا رو ارائه میده. برای شناخت خدا باید به اون مراجعه کرد. کتاب مقدس درباره خدای حقیقی اطلاعاتی رو به ما میده که در هیچ کجای دیگه این اطلاعات یافت نمیشه. در برنامه گذشته گفتیم که بر اساس کتاب مقدس خدا یکتا و در عین حال شامل 3 شخص مشخص، یعنی پدر، پسر و روح القدس هست. هر یک از این 3 شخص خودش خداست و با 2 شخص دیگه با هماهنگی کامل در ارتباطه. ضمناً در برنامه گذشته موضوع تثلیث رو هم با در نظر گرفتن قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس بررسی کردیم. و در این قسمت تثلیث در عهد جدید. در این درس می‌بینیم که بر اساس تعالیم عهد جدید نیز در این حال که خدا یکتاست ولی شامل پدر، پسر و روح القدس هم هست. در انجیل لوقا فصل اول آیه 35 می‌خونیم که جبرائیل فرشته به مریم گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه افکنده و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که روح القدس بر مریم آمد و قدرت خدای متعال بر او سایه افکند و آن نوزاد مقدس پسر خدا بود. بعدن وقتی که عیسی تعمید گرفت بر اساس انجیل لوقا فصل 3 آیات 21 و 22 آسمان گشوده میشه و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل میشه و صدایی از آسمان میاد تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. در رویداد تعمید عیسی واقعیت تثلیث به خوبی دیده میشه، چون پدر از آسمان درباره پسر شهادت میده و روح القدس به صورت کبوتری بر عیسی نازل میشه. در انجیل یوحنا نوشته شده که خدای پدر و خدای پسر یک هستند و در یکدیگر میباشند. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 30 میخونیم که عیسی فرمود من و پدر یک هستیم. در اینجا منظور از یک بودن پدر و پسر این هستش که این دو در ماهیت و ذات یکی هستند. در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 9 و 10 می‌خونیم که عیسی به یکی از شاگردانش میگه: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. در اینجا میبینیم که پدر و پسر در یکدیگر میباشند. در کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیات 3 و 4 به طور واضح میبینیم که روح القدس خداونده. در صحبت پتروس با حنانیا روح القدس به عنوان یکی از اشخاص الوهیت و خدا به ما معرفی شده. بر اساس کلام خدا پتروس به حنانیا گفت: ای حنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگه داری؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری را کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتی. البته در رسالات هم اشاره‌های خیلی زیادی به تسلیس وجود داره. به عنوان مثال دعای پولس رسول در رساله دوم به قرنتیان فصل 13 آیه 14 رو در نظر می‌گیریم. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین. می‌بینیم که پدر و پسر و روح القدس هر سه در یک آیه ذکر شدند. ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که در نجات ما هر سه شخص الوهیت دستن در کار بودند. در مورد فعالیت خدای پدر، عیسی فرمود: هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاده او را به طرف من جذب کند. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 44 رو خوندم براتون. در مورد فعالیت خدای پسر عیسی فرمود: هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6. و بالاخره در مورد فعالیت خدای روح القدس در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 12 آیه 3 میخونیم: کسی نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. پدر و پسر و روح القدس همچنین در انتخاب قوم خدا و قادر ساختن اونها جهت یک زندگی خداپسندانه در فعالیت هستند. باز ما ایمانداران به مسیح باید بدونیم که خدای پدر ما رو انتخاب کرده، عیسی مسیح ما رو محبت کرده و روح القدس ما رو تقدیس کرده. مسیحیان میتونن تا تمامی پوری خدا پر بشن. رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 3 آیه 19 به این نکته اشاره میکنه: به اندازه قامت پر مسیح برسن. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 13 به این موضوع اشاره میکنه و بالاخره از روح القدس پر بشون. رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 5 آیه 18. خداوند خدای قادر مطلق که از پدر، پسر و روح القدس تشکیل شده موضوع ایمان ماست. هرچند انسان نمیتونه که موضوع تسلیس رو به خوبی درک کنه، ولی تسلیس واقعیت داره و کتاب مقدس به روشنی اون رو تعلیم میده. از اونجایی که تسلیس واقعیتی مافوق تجارب انسانیه، باید با ایمان اون رو بپذیریم و از روح القدس بخوایم که ما رو در درک بهتر تسلیس کمک بکنه. در این قسمت به صفات طبیعی خدا میپردازیم. خدا دانای مطلق، قادر مطلق، حاضر مطلق و جاودانی و تغییر ناپذیره. حالا در بررسی خود جلوتر میریم و به بعضی از صفات خدا نگاهی میکنیم. در مورد صفات طبیعی خدا، اولا کتاب مقدس تعلیم میده که خدا دانای مطلق هست. یعنی او همه چیز رو میدونه. در واقع هیچ چیز درباره من و شما وجود نداره که خدا از اون بیخبر باشه. در کتاب امثال سلیمان نبی فصل 5 آیه 21 نوشته شده: راه های انسان در مقابل چشمان خداوند است و تمامی طریق های وی را می سنجد. و باز در کتاب امثال سلیمان نبی فصل 15 آیه 3 میخونیم: چشمان خداوند در همه جا هست و بر بدان و نیکان مینگرد. همچنین در کتاب عهد جدید در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 13 نوشته شده: در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. ولی خداوند از تمام گفتار، افکار و اعمال مخلوقات خود باخبر است. دوما، خدا قادر مطلقه، یعنی او دارای تمام قدرت می باشه. در کتاب پیدایش فصل 18 آیه 14 نوشته شده: مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ و در کتاب ایوب فصل 42 آیه 2 میبینیم که ایوب به خداوند پاسخ میده: میدانم که به همه چیز قادر هستی و ابدا قصد تو را من نتوان نمود. سوما، خدا حاضر مطلقه، یعنی او همیشه در همه جا حضور داره. واضحه که هیچ کس نمیتونه از حضور خدا فرار کنه، چون اون همه جا هست. در کتاب ارمیای نبی فصل 23 آیات 23 و 24 اینطور نوشته شده: یهوه میگوید آیا من خدای نزدیک هستم و نه خدای دور؟ و خداوند میگوید آیا کسی خیشتن را در جایی مخفی پنهان تواند نبود که من او را نبینم؟ مگر من آسمان و زمین را مملو نمیسازم؟ کلام خداوند این است. هرچند که انسانها در جاهای مختلف زندگی میکنند، اما خدا در هر لحظه در همه جا حاضره و همه رو میبینه. چهارمن، خدا جاودانیه، یعنی او ابتدا و انتهایی نداره. پولس رسول در رساله اول خود به تیموتائوس فصل اول آیه 17 اینطور میگه: به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی، خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. حبقوق نبی با الهام از خدا اینطور می فرماید: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ کتاب حبقوق فصل اول آیه 12 رو براتون خوندم. در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس به این سوال پاسخ داده شده. به عنوان نمونه در مزمور 19 آیه 2 نوشته شده: از ازل تا به ابد تو خدا هستی. و مورد 5، خدا تغییر ناپذیره، یعنی اون عوض نمیشه. اگه خدا عوض شدنی بود، او خدای کاملی نبود. اما چون خداوند کامله، اون تغییر ناپذیره. خداوند خدا اظهار میداره: من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم. این آیه در کتاب ملاکی نبی فصل 3 آیه 6 وجود داره. و در رساله یعقوب فصل اول آیه 17 اینطور میخونی: تمام بخشش های نیکو، هدایای کامل از آسمان از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. ما همیشه می تونیم روی خدا حساب بکنیم، چون که او در هر لحظه تغییر عقیده نمی ده. او کاملا قابل اعتماده.
اعتماد بر عیسی دوست، هادی و امید ما، وعده های عالی از دوست در کلام او پیدا. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را، ای مسیح منجی آدم فیضت را عطا فرما. اعتماد بر عیسی دارم، بر آن خون پاک او، خون فیض و دود جرمم محض فیض و رحم او. بر عیسی دارم اعتماد، آزمودم وعده اش را.
اجازه بدید به صفات اخلاقی خدا هم اشاره بکنیم. خدا همچنین مقدس، عادل، وفادار، رحیم و محبته. علاوه بر صفات طبیعی، صفات اخلاقی خدا در کتاب مقدس دیده میشه. مورد اول، خدا کاملا مقدسه، یعنی او بدون گناهه. پتروس رسول در رساله خودش ما مسیحیان رو تشویق میکنه که در زندگی پاک باشیم و زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. چرا؟ چون خداوند ما پاک و مقدسه. در رساله اول پتروس فصل اول آیات 15 و 16 اینطور نوشته شده: چنان که خدایی که شما را خوانده است پاک است، شما نیز در تمامی رفتارتان پاک باشید. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شما باید پاک باشید زیرا من پاک هستم. رساله اول پتروس فصل اول آیات 15 و 16 بود. مورد دوم اشاره به عادل بودن خدا داره. عیسی مسیح در دعای خودش در فصل 17 انجیل یوحنا خدای پدر رو عادل خطاب می‌کنه. در این مورد میتونیم با آیه 25 از فصل 17 انجیل یوحنا مراجعه کنیم. این مطلب که خدای آسمان ها و زمین عادله و به درستی عمل میکنه مایه تسلی ماست و ما رو تشویق میکنه. و موضوع سوم، خدا وفاداره. به همین دلیل او عهدهای خودش رو با قوم خیش حفظ میکنه. در رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس فصل دوم آیه 13 اینطور نوشته شده: ولی اگر بیوفایی کنیم او وفادار خواهد بود، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. و مورد چهارم در مورد رحیم بودن خدا صحبت میکنه. داوود پادشاه و نویسنده مزامیر غالبا درباره رحمت خدا صحبت میکنه. در مزمور 103 آیه 8 اینطور میخونیم: خدا رحمان و کریم است، دیر غضب و بسیار رحیم است. و مورد پنجم، خدا محبت است. در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8 اینطور میخونیم: آن که محبت ندارد از خدا کاملا بیخبر است، زیرا خدا محبت است. ما که از راه ایمان با مسیح متحد شده ایم و او رو پیروی میکنیم، این واقعیت رو در نظر داشته باشیم که ما کسی رو داریم که کاملا مقتدر و نیکوست. ما ایمانداران به مسیح میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدا قادر و مایله که در هر شرایطی ما رو کمک کنه، چون او نه فقط قادر مطلقه بلکه رحیم و با محبت هم هست. خداوند رو شکر میکنیم که در آسمان ها و زمین خدایی مثل خدای ما وجود نداره. جلال بر او باد. دوستان خوبم، ما عمیقا میدونیم و اعتراف میکنیم که تثلیث رازی فراتر از ادراک ماست. جلال خدا غیر قابل درکه. هیچ گونه قیاس و تشابهی برای اون چی که تاکنون گفته این وجود نداره. هیچ راهی برای به توصیف کشیدن این حقیقت وجود نداره. شما میتونید از سه انسان سخن بگید که هر سه به طور مساوی انسان هستند و از یکدیگر متمایز هم هستند. ولی هر اندازه به اونها نگاه کنید، سرانجام همون سه نفر رو میبینید، نه یک نفر. سه شخص الوهیت هر یک به طور مساوی خدا هستند و از یکدیگر متمایز میباشند. راز موضوع اینجاست که جز یک خدا وجود نداره و این خدا خارج از اون سه نیست و نه جدا از اونها و جز به عنوان سه شخص تثلیث وجود دیگری نداره. هر اونچه که میتونیم درباره خدا بگیم در مورد هر یک از سه شخص تثلیث نیز صدق میکنه. زیرا هر کدوم یک خدا هستن و در الوهیت شأن مساوی دارن. در یک معنی یکی از اونها نمیتونه مافوق یا مادون دیگری باشه. و همه اونچه که بتونیم در مورد یکی از سه شخص الوهیت بگیم به عنوان خدا در قبال دو شخصیت دیگه کاملا صادقه. با این وجود به یک معنی میتونیم اینطور بگیم که چیزهایی هست که میتونیم در مورد پدر بیان کنیم اما در مورد پسر یا روح القدس نمیتونیم. به همین ترتیب اموری هستن که میتونیم فقط در مورد پسر بیان بکنیم و چیزهایی هستن که فقط در مورد روح القدس میتونیم بهشون اشاره بکنیم. به طور خلاصه در الوهیت سه شخص، پدر، پسر و روح القدس وجود دارن و این سه خدای واحد حقیقی و ابدی هستن، دارای یک ذات، برابر در قدرت و جلال، اما از نظر ویژگی‌های شخصی متمایز هستند. در مبحث تثلیث ما به ناچار از کلمه شخص بارها و بارها استفاده می‌کنیم و در متون کتاب مقدس این کلمه وجود نداره. اجازه بدید در این بخش به طور خلاصه این کلمه رو تعریف بکنیم و کمی به اون بپردازیم. یافتن آموزه تثلیث در کتاب مقدس کار سختی نیست. ولی بیانش برای مسیحیان غالبا مشکله. گفتن اینکه خدا واحده کار سختی نیست و همینطور گفتن اینکه سه وجود الهی هست باز کار زیاد سختی نیست. مشکل وقتی پیش میاد که کسی بپرسه سه چی؟ نمیتونیم در جواب بگیم سه ثلث، زیرا پدر نه بخشی از خدای واحد بلکه تمامیت خداست و همین نکته در مورد پسر و روح القدس هم صادقه. نمیتونیم بگیم سه خدا، زیرا این به اون معنیه که سگانه پرست شدیم و وحدانیت خدا رو انکار کردیم. بنابراین شما پدر، پسر و روح القدس رو چی نام میذارید؟ سه تا نقطه الوهیت هستن؟ نمیتونیم با وجود این جای خالی به سراغ تاریخ بریم. باید یه جای خالی رو پر کنیم، خواه با یافتن یک کلمه مناسب یا با ابداع یک کلمه جدید. در طول قرون متمادی برای پر کردن این جای خالی کلمات مختلف و متعددی مورد استفاده قرار گرفته و ثابت شده که همه اونها هر یک به طریقی نارسا و ناکافی بودن. استفاده از کلمات متفاوت به روشنی این حقیقت رو برجسته میکنه که هیچ کدوم از اونها برای بیان مقصود کافی نبودن. کلمه‌ای که ما انتخاب کردیم شخص هست که از بقیه معادل‌ها مناسب‌تر به نظر میرسه و عمومیت بیشتری داره. با این وجود کلمه شخص واژه‌ای که باید در استفاده کردن ازش دقت بکنیم. سه شخص الوهیت مانند بازیگرای یک نمایش نیستن که در سه نقش یا سه لباس متفاوت روی صحنه ظاهر میشن. همچنین نباید کلمه شخص رو به معنی که در محاورات معمولی ازش به کار میبریم استفاده بکنیم. در تعریف عادی اون رو در مورد انسانی متمایز و مفرد به کار میبریم که از هویت جداگانه خودش نسبت به دیگران آگاهی داره. در خدا این گونه نیست که سه فرد در کنار هم و جدا از یکدیگه وجود داشته باشن که حداقل به فرض بتونن علیه یکدیگه عمل کنن. چنین تفکری ما رو به سوی سگانه پرستی یا سه خدایی سوق میده. منظور ما از عبارت اشخاص اینه که در وجود الهی سه شخص متمایز هست که هر یک میتونن در مورد خود از ضمیر من و برای دیگران از ضمیر شخصی تو یا او استفاده بکنن. با این وجود به هیچ وجه منظور این نیست که وجود الهی تقسیم پذیر یا مجموعی از سه فرد مجزاست. گفتن اینکه یک شخص در دیگری باشه سراسر رمز و رازه. همونطور که در انجیل یوحنا میخونیم تو ای پدر در من هستی و من در تو. یوحنا 17:21. دوستان خوب شنونده، برنامه امروز در اینجا به پایان میرسه. امید داریم که مطالبی که ارائه شد بتونه کمک بکنه تا شما راز تثلیث رو تا حدی درک بکنید. همونطور که در این برنامه اشاره کردیم، راز تثلیث چیزی نیستش که ما به تنهایی بتونیم به اون واقف بشیم و کمک مستقیم خدا رو میطلبه. پس در دعا باشید و از خداوند بخواید که راز تثلیث رو به شما مکشوف بکنه. در برنامه آینده با موضوع پسر خدا عیسی مسیح در خدمت شما خواهیم. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.